بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب استدراك درود از مسئله پنجم گذشت. برگردیم به روال عالی. سخن در مسئله دهمه. در مسئله دهم مرحوم سید می‌فرمان اگر عبدی مشترک بین دو نفر بود، بر هر دو نفر واجب است که فطره او را به مقدار ملکیتش بپردازند. مثلا اگر دو نفر مالک یک عبد به سویه شدند، طبعا نصف فطره بر عهده مالک اوله و نصف فطره بر عهده مالک دوم است. بعد به مناسبت این حکم فروعی هم متفرع می کنند که دیگه نیاز به این که فهرست فروع را به عرض برسانم نیست. همراه بر تک تک اینها فرها هم فرع بیان میشه و هم وجه الفرع و علت حکم در فروع پنجشگانه ای که در این مسئله است به عرض خواهم رسوند. خب، اولین فرق که در حقیقت پایه و محور این مسئله هست آن است که می‌فرمایند اگر مملوکی مشترک بین دو مالک است، فطره این مملوک بر عهده هر دو مالک. خب به حسب ملکیتشون، اگر نصف است نصف بر هر مالکی، اگر دو سورس مال یکیست یک سورس مال مالک دیگریه، باز دو سورس فطره مربوط به مالک اوله، یک سورس فطره مربوط به مالک دومیه و هاکذا. این مطلب علل قاعده است، برای اینکه اولا عبد جزو عیال و دیدیم در صحیحه عمر ابن یزید فرمود که هر کسی که تعوله، و در روایت معتب هم فرمود برو از تک تک عیال ما بپرداز و مخصوصا اسم مملوک هم یا عبد هم در بسیاری از روایات باب پنجم آمده که بالاخره عبد هم در منزل جزو عیال آدمی است، پس باید فطره او را هم به عنوان عیال داد. عرض کنم مرحوم صاحب جواهر این مسئله را در عرض کنم که در صفحه حالا اگر خواست باشید مراجعه کنید، جلد 15 صفحه 510 و 11 ذکر کرده، فرموده است به این که بعضی گفتن نه، این حکم در جایی است که عبد تماما ملکی یک نفر باشه، اما اگر بنا شد که ملکی چند نفر باشه در این صورت دیگه واجب نیست، برای اینکه اون چه که ظهور ادله در اوس این است که فرمود از هر رأسی باید یک سا داد. هر رأسی یک سا داد معناش اینه که هر فردی از افراد عیال یک صاع گندم یا یک صاع جو یا یک صاع زبیب و بالاخره یکی از همون موارد فطره را به عنوان صاحب رأس باید داد. پس اینکه یک عبدی نصفش را نصف صاع بدیم، این از ظاهر روایات دوره. صاحب وسائل در باب پنجم ذکر میکنه وجوب دادن فطره را عن العیال، در 12 روایت نقل میکنه. بعد در باب ششم میگه واجب است از هر فردی یک سا خارج کردن. تمام این روایات همه در رابطه با اینه که از هر فردی از افراد عائله باید یک سا از گندم یا جو یا خرما یا مویز، این امثال اینها خارج کرد، در بعدی هم بره نصف سا. خب اما این که بگیم نصف سا را از شخص خارج بکنیم، نصف دیگر را مثلا بندی مالک دیگر خارج کنه، میگه این از ظاهر روایات دوره. و از کنم حضورتون که مطابق با روایات که نیست بمانه، علاوه که روایت دیگری هم در مقام موجوده با اون روایت از کنم که دراره است، که در اون روایت حضرت فرمود به این که عرض کنم که برای اینجا واجب نیست که کمتر از یک رأس اگر باشه، در این صورت واجب نیست دادن زکات. این روایت در باب 18 حدیث اوله، باب 18 از ابواب زکات الفطره. در این باب یه روایت هم بیشتر نیست. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادی عن محمد ابن مسعود العیاشی عن محمد ابن النصير عن سهل ابن زیاد عن منصور ابن العباس عن اسماعیل ابن سهل عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة، یه عبدیست بین یه جمعیتی که بالاخره بر اونهاست که فطره عبد را بدن. قال اذا كان لكل انسان رأس فعليه ان يعدي عنه فطرته، اگر هر یک از این افراد قوم یک عبدی را تماماً مالکه، اذا کان لکل انسان رأس فعلیه ان یعدی از اون رأس فطره خودش را بده، و اذا کان عدت العبید و عدت الموالی سوا و کانو جمیعاً فیهم سوا ادو زکاتهم لکل واحد منهم علا قدر حصته. حالا اگر 10 قومن 10 هم عبد دارن، حالا این عبیدن بینشون مشترک، مثلا بفرماید باید هر کدام به اندازه حصش باید بده. بعد محل شاهد این جمله اخیره، و ان کان لکل انسان منهم اقل من رأس فلا شیء علیهم، اگر بنا شد برای هر یکی از اون قوم کمتر از یک رأس عبد باشه، دیگه فلا شیء علیهم، برایشون لازم نیست که فطره بپردازن. خب این روایت را مرحوم صدوق خودش هم عمل کرده به حسب این روایت، و مرحوم استاد می فرمود که از این روایت معلوم برمیاد از عبارت وسائلم که ایشون هم یعنی آقای حکیم میگه بر طبق این فتوا داده. پس بنابراین دلیلی که ذکر کرده اند برای اینکه اگر کمتر از یک رأس باشه واجب نیست دادن فطره، یک گفتن منساق از ادله آن است که واجب است دادن یک سا از رأس، بنابراین اینکه نصف سا بده و کمتر از یک سا در فطره، این از ظاهر ادله خارجه. دوم هم تمسک شده به این روایت زراره که فرمود در کمتر از یک رأس فطره نیست. خب در جواب گفته شده، خود جواهرم میگه ما در قبال این روایتی داریم که فرمون مکاتبه ای که به حضرت رضا علیه السلام نام نوشت و حضرت از کنم حضورتون که باب هفدهم، این باب هجدهم بود، در باب هفدهم محمد باز همین صدو به اسنادی عن علی ابن جعفر ان سأل اخاه موسی ابن جعفر عن المکاتب هل علیه فطرة شهر و رمضان او علا من کاتبه و تجود شهادته، قال الفطرة علیه، یعنی علا من کاتبه، که اینجا رسمن فرموده که فطره بر مکاتب واجبه. روایت سوم بود. روایت دوم هم باز محمد ابن احمد رفعه و عن ابی عبدالله یعد الرجل زکات الفطره عن مکاتبه. خب مکاتب ممکنه که مکاتبی باشه که بعدش آزاد شده باشه، نصف مثلا خودش پولش را داده، به همون مقدار نصف آزاد شده. این روایت به حسب اطلاق میگه بر مولا واجب است که فطره مکاتب را بده. خب معلومه اگر مکاتب آزاد شده باشه، در صورتی که جزو ایال نبود دیگه فطرهش واجب نیست. اون وقتیم که جزو ایاله، اگر فرض کردیم که بسقیش آزاد شده، در این حال امام فرمود باید بده. خب معلومه باید بده نسبت به اون مقداری که تحت ایلوله است. لذا صاحب جواهر میگه هم مقتضای اطلاقات ادله ای که گفته است دادن زکات عبد واجبه، به هم به مقتضای این روایاتی که در مکاتب وارد شده، میتوان گفت به این که هر کسی که جزو ایال است باید زکات ایال را معیل بپردازه. حال همون به اطلاق میگیم به اطلاق. خب حالا بسیار خب، نه درست، تغییر مقدمه. بنابراین میگیم لو خلی و تبعینه. اما اینی که هم فرمودید به این که در باب ششم یا پنجم همه گفته یک سا از یک رأس، اونا هم کاملا مشخصه که در مقام بیان این است که باید از مقدار فطره یک سا است در مقابل هر رأسی، اما نه اینکه در مقام این باشه که اگر حالا یه عبدی بین دو نفر هست یک سا میخوان بدن، منتها این یک سا مشترک بین دو معیله. بله یک سا در مقابل یک رأس باید داد، اما از این که معیل یک نفر باشه یا معیل دو نفر باشه، خب بعد یک سا باید داد. اما نگفتی که معیل حتما یه نفره. حالا اگر معیل دو نفر هم بودن، برشون واجب دادن یک سا در مقابل عبد. اما آمدیم به صحیحه، به روایت زراره. میگن غیر از مرحوم صدوق احدی به این روایت عمل نکرد. علاوه بر این، این روایت چند اشکال سندی داره. اولش این است که از کنم مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده، از کنم حضورتون که مرحوم عیاشی، محمد بن مسعود العیاشی. خب بعد عیاشی نقل کرده از محمد بن نصیر. این محمد ابن نصیر مشترک است بین محمد ابن نصیر نمیری الکذاب که حتی وارد شد بر مسکنم وکیل ولی از حضرت، اون آقا راش نداد و گفتش که این مرتکه رو بیرون کنید، اجازه ندید. و بین محمد ابن نصیر کشی که مرحوم کشی هم از محمد بن نصیر کشی نقل حدیث میکنه و او موثقه. اما حالا این محمد بن نصیر کدام یک از این دوست؟ استاد میگفت که مرحوم اردبیلی در جامع الرواد گفته این محمد بن نصیر، محمد بن نصیر نمیری کذابه، ولی استاد می‌فرمود ظاهراً اشتباه کرده، برای خاطر اینکه چون خود مرحوم کشی در کتاب خودش میگه من و محمد ابن مسعود از محمد بن نصیر کشی شنیدیم، در عبارت مرحوم کشی محمد ابن نصیری که میگه ما از او نقل حدیث می‌کنیم اونجا مقید کرده محمد ابن نصیر کشی که او ثقه. مرحوم استاد می‌فرمود به این قرینه اینجا هم که عیاشی نقل کرده از محمد ابن نصیر به قرینه جمله‌ای که کشی در کتاب خودش آورده، باید این محمد ابن نصیر همون محمد بن نصیر ثقه باشه. حالا این هیچ. بعد سهل بن زیاد آدمی که خود تضعیف شده به احمد بن محمد بن عیسی، او را از قم اخراج کرد. منصور بن عباس هم تضعیف شده. اسماعیل بن سهل هم یا اینها مهملند، یعنی نامشون در رجال نیامده، یا مجهولن یعنی توثیق نشدن. پس این سه نفر مثل سهل بن زیاد که تضعیف شده، اون دو نفر دیگر هم توثیق نشدن. محمد ابن نصیر هم حالا اگر مشترک نباشه، بالاخره کافی است در ضعف روایت وجود اون سه نفر. بعد میگه حماد بن عیسی و حریر تا با آخرش درست. خیلی بنابراین هم روایت از نظر سند ضعیفه که هم مرحوم حکیم هم مرحوم جواهر به ضعف روایت و اعراض اصحاب اشاره کرده اند. و هم یک اشکال دلالی مرحوم استاد می فرمود، می گفتش که خب این روایت میگه اگر یک رأس کمتر مالک بود اینجا چیزی واجب نیست. حالا اگر بنا شد که یک کسی دو نفر هستن سه تا عب دارن، خب دو نفر اگر سه تا عب داشت باشن، منش که هر یکی از این دو مالک یک رأس و نیم هستند، خب دیگه این روایت اون را شامل نمیشه. پس یک رأس و نیم را مالکن هر یکی از این دو، بنابراین چون این یک رأس و نیم را مالکن، اینجا میگه کمتر از یک رأس اگر بود مالک نمیشه. حالا در اینجا که بیش از یک رأس مالکن ولی یک رأس مشترک بین دوست، شامل این فرض نمیشه. البته این اشکال چه کنم، مهم این است که این روایت مورد اعتنای اصحاب قرار نگرفته و غیر از صدوق دیگران فتوا بهش نداده اند. بنابراین پس نمی شود این روایت را مخصص و یا مقید عمومات قرار داد. خب این یک فرع، فرع اول. فرع دوم، سید می فرماید مع اصار احدهما تسقط و تبقى حصة الآخر. خب پس بنابراین مقتضای اطلاقات این شد که ولو کسی دو معیل داره ولی یک رأس هست، بر هر دو معیل واجبه که این زکات یک صاع را خارج کنند. خب حالا اگر این دوتا یکیشون مؤثر بود و یکی موثر بود، خب طبعا معلومه از اون مولایی که مؤثر است دیگه دادن زکات او ساقط میشه، اما اون مولایی که موثر است بر او واجب است که نسبت به حصه خودش زکات را خارج کنه و مانع نمیشه سقوط نصف زکات از مؤثر، مانع از ثبوت زکات نسبت به موثر نمیشه. چرا؟ برای اینکه آیان اگر واجب واجب ارتباطی باشه، خب در واجب ارتباطی مثل صلات یا سو، حالا اگر نصف روز روزش واجب نباشه، گرفتن اون نصف دیگر هم واجب نیست. اگر نصف صلات واجب نباشه درش مثلا قیام یا قعود، اون نصف دیگر هم همینطوره. اما در مورد از کنم زکات فطره این نیست، برای اینکه هر یک از افراد موظفن که سهم خودشون را مستقلا بدن، این مستقل در مقدار ملک خودش و عیال خودش، اون دیگری هم همینطور. واجب ارتباطی نیست که بگیم حالا چون از مؤثر ساقط شده پس از موثر هم ساقطه. خیر، موثر باید سهم خودش را و سهم خودش را بده. اینم روشنه.
فر
بله من کل رأسن، الان سا اون معلوم نیست، یک سا را باید دو نفری بدن، حالا اون یکی نداره بده، این یکی دیگه که داره باید بده. فرع سوم اینی که مع اعثارهما تسقط عنهما، حالا اگر هر دو مولا فقیرند و مؤثرند، خب قهرن معلومه از هر دو ساقط میشه، برای اینکه چون معلوم وجوب زکات بر فقیر لازمی زکات فطره. فرع چهارمی که سید میگه انکان فی ایال عهدهما وجبت علیه معیساره، حالا ممکنه یه عبدی مشترک باشه بین پسر و پدر، اما پسر گفته حالا برو تو خدمت بابام را کن، پیش من لازم نیست باشی، خب قهرم میشه جزء عیال بابا. اگر بابا یسار داره معلومه چون مدار بر عیال بودنه و بالفعل که شب اول فطر است عیال باباست، پس دادن زکات او بر بابا واجب بلا اشکال. اینم معلومه. بعد در فرع پنجم میگه این لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما، حالا اگر پسر و پدر هر دو گفتن آقای آیت الله این بنده خدا مریضه، شما برو خدمتگزار او در خانش باش، اینم آمده خدمتگزار این آقاست و این آقا نعذکنم خودش فقیره و قدرت بر اداره زندگیش نداره، خب معلومه چون بالفعل مالکیت منشأ زکات فطره نمیشه. مکرر گفتیم اون چی که موجب زکات است عائل بودن و ایلوله است. بالفعل این آقای عبد جزء عیال این مرد فقیره، گرچه مالکاش دیگران هستند و مؤیل چون قدرت پرداخت نداره از او ساقطه. اینم فرق شکی درش نیست. بعد فرع ششم لا فرق فی کونهی علیهما مع الایلت لهما بین صورت المهابات. خب حالا که بنا هست این عبد را این دو مولا فطرشون را بدند، خب سید میگه به این که ممکنه که در مقام خدمتگزاری مهابات بشه، یعنی روی میزان دقیق تقسیم نشه، مثلا یکی نصف مال پدره، یک مال نصف مال پسره، پسر میگه ای بینه در شما الان هر مقداری که خواست پدرم پیش پدرم باش، وقتی بیکاری بیا پیش ما بی حساب. در دست پسر، پدر بیشتر از پسره. سید میفرماید که چون بالاخره این عبد ایال این دو مالکه، پس باید سهم زکاتشون به نسویه باشه. حالا ولو خدمت یکی را بیشتر از دیگری میکنه، اون دلیل نیست، مدار بر ایال بودن این هم ایال پسر به هم ایال پدر، نصف برای پدر نصف برای پسر، پس باید زکات فطره هم تنصیف بشه. اما حالا در مقام خدمت بیشتر میکنه نسبت به یکی، کمتر نسبت به دیگری، این موجب تفرقه نخواهد شد. این فرمایش سید. اما در ذیل مرحوم استاد و بعض محشین میگن نه، مدار بر این که در شب عید فطر خانه کی باشه. چون اگر یادتون باشه ما گفتیم مقصود از ضیف، حتی ضیفی که در شب فطر ایال مضیفه، پس باید بگیم که این آقای عبد هم اگر در شب عید فطر و روز ماخر رمضان تا شب فطر منزل هر کس هست، جزو ایال او محسوب میشه و اگر جزو ایال اوست زکات بر او واجبه. دیگه جزو ایال کسی که 15 روز اول رمضان خانه پسر بوده، 15 روز آخر رمضان رو خانه بابا بوده، دیگه جزو ایال پسر در لیلت الفطر نیست. آخرین فرع سید در این مسئله دهم اینی که میگه لا یعتبر اتفاق جنس المخرج بین الشریکین. خب حالا که مخوان یک سا بدن، نصف سا را پدر میده، نصف سا را پسر میده، آیا لازمه که این دو نصف از یک جنس باشه؟ هر دو مثلا گندم بدن، هر دو جو بدن، یا هر دو خرما بدن، یا نه هر کس وظیفه خودشه. من این پدر میخواد نصف سا بده، میخواد گندم بده، جو بده، هر چی میلشه. پسر هم نصف سا برشه، میخواد هر نصفی که میده بده. بنابراین ممکنه که یک سا نصفش مثلا گندم باشه، نصفش جو باشه. اینجا سید صاحب عروه میگه فرق نمی کنه، ممکنه این یک سا مختلف باشه. ولی دیگران اکثرا گفتن خیر، بالاخره طبق روایات باید یک سا از یک جنس باشه. فرمود سا من التمر او الزبیب او الهنته او الشعیر. این یک سا نه از هنته شد، نه یک سا از شعیر شد، از هیچ کدام نشد، در صورتی که واجب دادن یک سا و یک سا از هیچ جنسی واقع نشده. اما گفتم سید بعد میگه احوت هم همینه که یک سا از یک جنس باشه و اختلاف نشه. اما مرحوم استاد میگفتش که آخه مگر نه این است که به خاطر ایلولت هر کدام موظفن که نسبت به سهم خودشون بپردازن؟ بله، پس هر یک از این دو مکلف به نصفند. اگر مجموعاً مکلف به یک سا بودند به نحو ارتباط، بگفتیم هر کدام از این دو مالک باید نصف اون سا را تأمین کنند. اما مفروض اینه که بر اساس ایلولت این نصف عائله مبد مال پدره و نصف ایال پسره، و بر اساس ایلولت نصف بر هر کدام واجبه، و بین این دو نصف ارتباط نیست، تا ما بگیم که چون واجب ارتباطی باید از یک جنس باشه. خیر، هر کدام مکلفن. شاهدش هم اینه که شما انه نگفتید اگه یکی فقیر باشه از او ساقط میشه، از اون موسر فقط باقی میمانه. پس این دلیل بر اینه که بین این دو نس ارتباطیتی وجود نداره. حالا که هر کدام مأمورن به نس مستقلن، پس بنده پدر میتونم نصف از گندم بدم، پسرم میتونه نصف سا از شعیر بده. والحمد لله.